بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مسألة إذا توسطت بله بله الحديقة الرابعة في الجمل وما يتبعها الجملة قول تضمن كلمتين بإسناد این بیان مرحوم مظفر تو این بحث خب نمیدونم دوستان چقدر توانی بحث هستن مرحوم محقق رضی اون لازمش همونه که ایشون میگه ضمیر راجع به نکره نکره است این لوازم رو به دنبال داره فقط میکنید مسائل اون از این بزرگوار اینه که اگر یه مرد اومد داخل من به شما اشاره کردم گفتم جا رجلون معرفت یا نکره است از این برشون باید طبق این مبنایش این مورد رو بگن معرفت غلام زیدن الحق و الانصاف اگر یک کسی بگه ما تا غلام زیدن یا آقای زیدن 10 تا غلام داره معلوم هم نیست کدوم یکیشه یا مثلا متکلم اول که میگه به مخاطب میدانه کدام یکیه اما سامع نمیدانه بعد سامع میره به یک شخص سوم منتقل میکنه میگه ما تا غلام زیدن یعنی این غلام و زیدن حتی باز من اینجوری تصویر کنم برای شما یعنی غلام زید میگیره درسته؟ یه شخص شماره یک میخواد بیاد این خبر رو بده شخص شماره غلام رو میشناسه به کشی خبر میده مثلا به علی علی هم میشناسه اون غلام رو اما قرینه که شما میگید وجود داره شهرت یا هر چیزی وجود داره این بعد دو نفر میشناسه بعد علی که شخص شماره دو مخاطب این سامع این کلامه میره به شخص شماره سه منتقل میکنه شخص شماره سه نمیشناسه اما متکلم که اون سامع کلام اول بود میشناسه بعد شخص شماره سه میره به شخص شماره چهار منتقل میکنه میگه ما در غلام و زیدن اونجا نه متکلم میشناسه نه سامع میشناسه میدونید لازمی این حرف چیه؟ کلام و واحد غلام و زیدن در سخن اول بشه معرفه در سخن دوم حالا به علم مبنا عهد در نزد متکلم رو اگر معیار بدن بشه معرفه بشه معرفه ندانن بشه بشه نکره سومی هم بشه نکره یعنی لفظ واحد در چند استعمال که در مورد واحد استعمال شده توی جا بگیم معرفت توی جا بگیم نکره است میشه یا توی جا بگیم معرفت توی جا بگیم جایز استعمال نیست در حالی که اینا مسلما جایز استعماله بله طبقه این مبنه دارم از میخونم طبقه این صحبتی که دارم میکنم نباید باشه دیگه طبقه این بیانی که مرحوم محقق رضی داره نباید باشد بزا مشکله ما باید تجدید نظر کنیم در مفهوم معرفه و نکره خب الحمدلله حدیقه ثالثه هم به اتمام رسید حدیقه چهارم که مرحوم شیخ بهاء مطرح میفرمایند پیرامون جمل است ابتداعا ایشون برای ما جمله رو تعریف می فرماین نکاتی رو مطرح می کنن بعد در ضمن عنوان اجمالون یک اجمالی از مجموع مباحث تا آخر باب دارن در سه چهار خط که شمارش بعضی از جملات هست بعدم یک به یک وارد می شن اما ابتداعا تعریف جمله و نکات پیرامون او تعریفی که ایشون از جمله ارائه می کنن اینه می فرمایند قولون تضمن کلمتین به اسنادن قولون تضمن کلمتین به اسنادن همینجا من تذکر بدم بعد وارد توضیحی بشم ببینید در تعریف جمله و کلام جنس تعریف بعضی لفظ قرار دارن بعضی قول مثلا جناب ابن مالک در الفیه لفظ قرار میده، کلام و لفظ مفید کستتن اسم و فعل تن محرف الکلم لفظ مفید. بعد خود ابن مالک به نظرم اگر اشتباه نکنم در شرح کافیه تعبیر به قول میکند، تعبیر به لفظ و تعبیر به قول یه تفاوتهایی داره، یه خوبیهای لفظ داره یه خوبیهای قول دارد. ما در مقام این نیستیم ورود پیدا کنیم، مثلا اول الفیه دوستان میخونن، خود جناب سیوطی اونجا تذکر میده که لفظ و قول کدام جنس قریبن کدام جنس بعیدن چه آثاری داره. در مقام این نیستیم، فقط همین مقدار توجه کنم که کلام رو که قبلا تعریف کردیم ایشون گفتن لفظ مفید بالاسناد، اینجا میگن قول، خیلی با هم تفاوتی نداره، هر دو درست است. اما ممکن میگه من یکی بهتر از دیگری در یک مقامی که عرض کردن اول مباحث سویتی دوستان این بحث رو اونجا خواهند دید. خب قول چیه؟ ما محضر شما عرض بکنم که یه مقدار با تسامح بخواییم تعریف بکنیم، میگیم لفظیست که وضع برای معنایی شده باشه، یعنی لفظ مستعمل. حتی در واقع غیر از این هم شامل میشه، چون قول چنانچه عرض کردم در مباحث بعدی میخونن آقایون میگن به رأی و اعتقاد هم صدر میکن. مثلا شما میخواد که نظر من اینه، چی میگی؟ میگه قول من اینه. رأی و نظر رو تعبیر به قول میکنه، زبان عرب هم تعبیر میکنه. من عرض کردم با این مقدار تسامح ما این گونه ترجمه کردیم، لذا لفظ مستعمل مطلقا. خب لفظ مستعمل چیزای زیادی رو شامل میشه، چه مفرد باشن چه مرکب، چه رابطه اسنادی بینشون برقرار باشه چه بله نباشه، چه مفید باشن یعنی صحت سکوت داشته باشن چه بفرمایید نداشته باشن. خب این از جنس تعریف. فصل اول تعریف، تضمن کلمتین، تضمن کلمتین تضمن کلمتین. خب با این تعبیر به تضمن کلمتین چی رو خارج میکنه؟ بله مفرد رو خارج میکنه، چون گفتیم چه مفرد باشد چه مرکب باشه، مفرد رو خارج میکنه. چی میمونه تای کاسه؟ مرکب، حالا مرکب اضافی باشه، مرکب اسنادی، رابطه اسنادی داشته باشه یا نه، مفید باشد یا نباشد، باز همه اینا تای کاسه میمونن. در حالی که مثل قرآن مزایدن که مرکب اضافی است، مرکب تضمن کلمتین است، اما جمله است یا نیست؟ جمله نیست. ما نیاز به یک فصل دیگر داریم. فصل دوم میگه به اسنادن، به اسنادن چی رو خارج میکنه؟ اون مرکبه هایی را که رابطه اسنادی ندارن، فقط مرکبه هایی را باقی میذاره که رابطه اسنادی دارن، اما هنوز نسبت به یک نکته مطلقه. دوستان میتونم بگم آفرین، چه مفید باشد چه مفید نباشد، ما دیگه فصل دیگری هم نداریم، فصل دیگری هم نداریم. خب تعریف کامل شد نشد؟ شد. ببینید یادتون میاد ما اینجا جمله رو داریم تعریف میکنیم، اما اول کتاب چی رو تعریف کردیم؟ خب همونجا من عرض کردم محضر دوستان که جمله اهم از کلامه، همه چیه جمله مانند به کلامه، فقط جمله ممکنه صحت سکون نداشته باشه، ولذا ایشون در اینجا به گونه‌ای تعریف کردن که مرکب اسنادی چه صحت سکوت داشته باشه چه نداشته باشه رو اینجا شامل بشه. مثلا جملات مثل جمله شرط، جمله جزاء، جمله صله، اینا جمله هستن اما کلام. هیچ وقت شما شنیدید بگن کلام شرط؟ بله کلام جزاء، کلام صله نمیگن آقا، اصلا معنوس نیست برای انسان. علتش همینه، جمله شرط و جزاء و محضر شما عرض کنم صله و اینا حتما به تنهایی ها اینا کلام نیستن، چون صحت سکوت ندارن اما جمله هستن. پس هر کلامی جمله است، اما ممکنه بعضی جمله ها کلام، بعضی جمله ها کلام نه. یه زیرکی هم که مرحوم شیخ خدا در تعریف خودشون ارائه میکنن همینه، نمیگن تضمن کلمتین بالاسناد، چی میگن؟
به اسماع بین این نکرهی که شون در اینجا تعبیر میکنن میخوان همین نکته رو برای من و شما نقرن کنن و منتقل کنن که لازم نیست اسماع مفید باشه، اسمادی وجود داشته باشه که فاید. چون اگر الف بنام بیاره ممکنه بگویم درست همون اسناد مد نظر، اسنادی که صحت سکوت ایجاد میکنه. در تعریف کلامشون چی گفت؟ لفظون مفیدون بل اسناد، که بگم الف بنام اونجا توضیحی ندادن اما الان مناسبه. اینجایشون میگه به اسناد یه اسنادی داشته باشه، حالا این اسناد صحت سکوت هم نداشت بله؟ نداشته باشه مهمی. یه تذکر دیگه هست کنم وارد مطلب دوم بشم. این هم که شون گفتم تزمن کلمتن، کلمتن اقل موارده ولی ممکنه بله بیش از دو کلمه وجود داشته باشه. مثلا میگه زیدون قائمون ابوهو، زیدون قائمون ابوهو، قام ابوهو، زیدون ابوهو قائمون، مثلا بیش از یک کلمه هست. کلمتن اقل موارده. این از مطلب اول. مطلب دوم، یه مثلا به این اعتماد که طرف اسناد همیشه به دو ساز ایش تغییر به کلمت این کنده. مطلب دوم تقسیمی است از جمله، جمله در یک تقسیم یا جمله اسمیه است یا جمله فعلیه. من یک تعریفی آمان اوائل کتاب کردم یا حتی تو نهر مقدماتی به دوستان عرض کردم. این تعریف خاطرشونه؟ چی گفتیم جمله اسمی و فعلیه رو؟ گفتیم شما از تنطلاف شروع کنید، به اولین مقاکم که میرسید مستد یا مستدانه نهی بهش توجه کنید. اگر فعل بود جمله، اگر اسم بود جمله اسمی هست. این حالت تعریف کامل و دقیق است. ما تعریف معلوم شده که بهار عرض میکنیم بده تعریف این آقایی که این گونه تعریف میکنه یا قیودی هم باید بزنن دیگه، چون در مقام توضیح عبارتی دوستان دقت کنن بیان ایشون رو. ایشون میگن جمله اسمیه جمله ایست که در صدرش اسم باشه، با اسم آغاز بشه. جمله فعلیه جمله ایست که با فعل آغاز بشه. خب این نیاز به نکات هم داره دیگه، پس باید چند تا نکته بگیم. اینجوری تعریف کنیم نیاز به نکته داریم. اولا نکته اول، مراد از صدر جمله که گفتیم صدرش اسم باشد یا فعل، مسند و مسندان الیه به عنوان دو رکن جمله است، به عنوان دو رکن جمله و کلامه. مراد از صدر جمله مسند و مسندان الیه است به عنوان دو رکن، رکن اون جمله و کلام. خب در نتیجه لا اضافه بالحرف، اعتبار به حروف در ابتدای جمله نیست، اعتباری به حروف نیست. اگر در اول یک جمله حرف بود ما اون حرف رو اعتبار میکنیم یا نمیکنیم؟ در نظر میگیریم یا نمیگیریم؟ نمیگیریم دیگه، چون حرفش با مصطلح مصطلح لا قرار نمیگیره. الا زیدن قائمون جمله اسمی است، هر قال از زیدون جمله فعلی است، با اینکه در هر دو اولشون حرف است. ثانیاً اعتبار به اسمهایی که مسند یا مسند الیه نیستن و در صدر جمله قرار دارن هم نمی باشد، معتبر نیست. اسمهایی که در صدر جمله اما مسند یا مسند الیه نیستن معتبر نیستن در تعریف ما. مثال بزنم دوستان، زیدان دارد تو الان زیدن در صدر جمله است، اسمه، اما ما برای اینکه بگیم اسمی است یا فعلی است به او کاری نداریم. چرا؟ چون مثلا مثلا الله نیست، فضل است. بگیم دوستان کلاس ما عمدتا بلکه همه اهل دقت هم. من اینجا نوشتم این نکته رو حذف کنیم ولی خب عرض کنم. یک جمله من در صدر عنوان تو نکته عرض کردم، گفتم مراد از صدر جمله مسند و مسندان الیه هست به عنوان دروک. لذا اگر ما مسند و مسندان الیه داشتیم در صدر جمله اما رکن نبودن، جالبه میشه مسند و مسندان الیه داشته باشیم رکن نباشه؟ میشه یا نمیشه؟ بله؟ قدرت خداوند شده است. قدرت خداوند شده است. کم کم شما باید ادبیاتتون تکمیل بشه دیگه. خب آقای شریف چه می‌فرماید؟ خشعن ابصارهم یخرجون. خشعن ابصارهم یخرجون. الان ابصار مرفوعه، رفعش به چیه؟ بله؟ رفعش به چیه؟ حال که مرفوع نیست. ابصار، ابصارهم، خشعن ابصارهم، فاعل خشعه، خشوع داره. چی خشوع داره؟ چشمان اینها. خود خشعن حال برای یبصرون هست، فاعل یبصرون، اما ابصار فاعل برای خشعه. خب خشعه میشه مسند، ابصار میشه مسند. این ما خشعه اول جمله مون چیه؟ مسنده. صدق مسند برش میکنه، اما به درد ما نمیخوره. به درد ما نمیخوره چون مسند به عنوان رکن کلام نیست. مسند به عنوان رکن کلام در اینجا نیست، بلکه حال هم هست، چون حال رکن محسوب نمیشه. لذا مسندی به درد ما میخوره، مسند الی به درد ما میخوره که بله به عنوان رکن در نظر گرفته بشه. اونها خارج میشن در حالی که چشمانشون خاشه. خب این از نکته اول. نکته دوم، با توجه به اونچه که عرض کردیم، در حقیقت جمله از چه چیزایی میتونه تشکیل بشه؟ بله، یک فعل و فاعل قام زیدان، دو مبتدا و خبر زیدان قائما، سه آنچه به منزله به مورد اوله، آنچه به منزله دوباره. مثلا فعل مجمول و نائب فاعل، منزله فعل فاعله، مبتدا مستی و فاعل به منزله مبتدا خبره، اسم فعل و فاعل حیات زیدان، نواسخ به علاوه مبتدا خبر ان زیدان قائمون، کان زیدان قائمن، اینا همه جمله هم. این هم از نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم بیان این بزرگوار اینه، نکته سوم اینه که المقدر کن مذکور، المقدر کن مذکور. ما گفتیم محضر شما عرض بکنم که سخت جمله اگر فعل بود با توضیحاتی که دادیم جمله فعلیه، اگر اسم بود جمله اسمیه. توجه کنید که المقدر کن مذکور، المقدر کن مذکور. مثلا این مثال سایه تر میزنم بعد کشون زده مثال دیگه شن عرض کنم. مثلا در باب اشتغال خواهیتون میاد؟ بله؟ در باب اشتغال هل زیدن زرفته؟ هلا زیدن زرفته؟ این زیدنی که منصوب میکردید میگفتید مفعول برای فعل مقدره، اون فعل مقدر به عنوان صدر جمله محسوب میشه. المقدر که المذکور، اون فعل باید در نظر بگیرید، چون فعل هست مستند هست رکن هست، جمله میشه جمله فعلی. یا عبدالله حرف ندا و منادا، جمله اسمیه هست و فعلیه هست، فرمان فعلیه هست، چون ادعو در تقدیر و ادعو باید در نظر گرفته بشه. این احد الملل مشرکین از تجارک، حالا مثال تاریخ هم بزنیم، این شرطیه، این زیدن قامه بریم تو، اگر زید به ایسته می ایستم، این زیدن قامه اسمیه هست فعلیه هست؟ فعلیه هست. چرا؟ چون عدات شرط میگن بر اسم داخل نمیشه، اگر بر اسم داخل این جمله اسمیه. این زیدن قامه، این زیدن فاعل که نمیتونه برای قامه، چون فاعل در سرش مقدم نمیشه. مبتدا نمیتونه باشه، چون اگر مبتدا باشه معنیش میگه ادوات شرط در چی داخل شدن؟ جمله اسمی. مثلا میگن ان زیدان قامه، زید فاعل برای فعل مقدره، یعنی ان قام زیدان قامه، ان احد استجارک، یعنی ان استجارک احد، استجارت اونجا در آیه شریف در تقدیره، قامه در تقدیره، قامه رو باید در نظر بگیریم. ان زیدان قامه چه جمله فعلیه اسمیه؟ فعلی، یعنی طبق اون مبنای معروفی که جمله شرط رو میگن باید فعلیه باشد، مخالف داره. خب این هم از این نکته. نکته چهارم اینی که میگیم اگر در صدر کلام اسم بود جمله اسمیه، فعل بود جمله فعلیه، انتتومو خیر الله کن، اینجا صدر کلام اسم یا فعله؟ بله؟ انتتومو خیر الله کن، فعل و اسمه؟ بله؟ اسم هست، چون اسم که ما داریم میگیم اما از اسم صریح و معوله، اسم اما از صریح و معوله. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، مراد از فعل هم اما. نه بگیم مثلا شو که دوستان بدانم من سریع رد شم. چه فعل متصرف باشه، چه جامد باشه، چه تام باشه، چه ناقص باشه. مثلا فعل متصرف که روشن قام از ایدون، فعل جامد لیسا زیدا قائما فعلیت اسمیت، لیسا جامد دیگه، اسمیت و فعلیت، فعلیت تو این بیان فعلیت، نعمر رجل زید فعلیت اسمیت، فعلیت، فعل تام قام زیدا، فعل ناقص ناسخ ناقص، کان زیدا قائما فعلیت اسمیت، بله فعلیت، فعلیت در کانه دیدم با امن. یه تفصیل اینه، دقت کنید، من یه جمله عرض کنم دوستان روش دقت میکنن. خب فعل باید مسند باشه دیگه، تو کانه دیدم با امن کانه چطور مسنده؟ این در حقیقت ما در کانه دیدم با امن اول قیام رو به زید نسبت میدیم، دقت میکنید میشه قیام زید، بعد کن را به قیام زید نسبت میدیم، یعنی بودن را به قیام زید. با این بیانی که عرض کردیم در حقیقت کن میشه چی؟ مسند، یعنی زیاد قیام زید وجود دارد، این کن و بودن رو بهش نسبت میدیم. بیان دیگری هم وجود داره. خب لیس زید قائما کان زید فعل ناقص، همین حالت رو داره، که معلوم باشه مجهول باشه فرقی نمی کنه. این تذکر بدم وارد مطلب سوم بشن. به نظرم بود اوائل سندی رو گفتم به دوستان، چون ما مثلا تعبیر به جمله ظرفیه رو خیلی دیر به گوشمون خورد، حتی خب ما موقعی رو ابواب دیگرش هم خوندیم در همون زمان خودش، اما معمولا اونجا رو کسی نخونه دیگه بعیده به گوشش بخوره. در اواخر این باب سندی هم یه اشاره شده، معمولا مورد فراموشی رو تکرار میکنیم، اما این معمولا میگن جمله یا اسمی هست یا فعلی هست، لکن بعض عربا تصریح دارن، ما قسم سوم هم داریم. چی گفتیم قبلا؟ جمله آفرین، جمله ظرفیه، جمله ظرفیه. خود مرحوم شیخ بها در انتهای حدیقه چهارم یه اشاره ای دارن، اگر من بخوام معطل بشم برای حدی اونجا معطل میشم و عرض خواهم کرد. این هم از مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم دقت کنید، من به تابلو به دوستان نشون بدم، ذهن من تر راحت تر منتقل میشه چون اصطلاح. خب دقت بفرمایید شما، مطلب سوم تقسیم جمله از به صغرا و کبرا، جمله صغرا و جمله بله اصطلاح عددی است، جدا از این صغرا و کبرا که منطق داریم، صغرا و کبرا منطق فرق میکنه با این مقدمات قیاس کار بیشتر داریم. این جمله صغرا جمله که خبر مبتدا باشه، مثلا زیدا قام، این جمله رو میگن جمله صغرا، چون خبر مبتدا خودش چیه؟ خودش جمله، حتی جمله اسمیه هم میتونه باشه، مثلا دیگه زیدا بله ابوهو قائم، این جمله رو بهش میگن جمله کمک کنم دوستان جمله صغرا. بعد جمله کبرا، جمله کبرا جمله که خبرش جمله هست، جمله که خبرش جمله هست. الان تو مثال ما که ما دادیم جمله کبرا چیه؟ مجموع زیدون قائم، مجموع زیدون ابوهو قائم، پس کل این جمله کبرا، یعنی جمله ای که خبرش جمله هست. خود قامه، خود ابو قائمه، یعنی جمله ای که خبر مبتدا هست بهش میگن جمله بله صغرا، جمله صغرا. یه اصطلاح من من در شما بگم همینجا اضافه تن به دوستان عرض کنند یه چه فرانتر بزنید برم دیگه رواش کنید. یه اصطلاحی هم هست میگن جمله ذات الوجهین، جمله ذات الوجهین، جمله ذات الوجهین جمله است که اسمیت و صدر و قائلیت و عجازه. به عبارت دیگر به مجموع این جمله میگن ذات الوجهین، چون همه شو نگاه میکنیم اسمیت کبرا، اسمیت صغرا، صاحب دو وجهه، صاحب دو وجهه همین، یعنی به کلش نگاه میکنیم اسمیت، به خبرش نگاه میکنیم فه. این ذات الوجهین هست، اما این مجموعه ذات الوجهین هست یا نیست؟ کبرا با این ذات الوجهینه، اما با این ذات الوجهین نیست. این هم یه اصطلاحی است که آقایان بعضن دارم، اگر همین هم شنیدید توجه داشته باشید. خب بذار چند نکته عرض کنم. یک نکته اینه، نکات جمله صغرا رو تعریف کردیم، کبرا رو تعریف کردیم. یک جمله در یک مثال ممکنه به یک اعتبار صغرا باشه، به یک اعتبار کبرا میشه یا نمیشه؟ بله؟ شده هست دیگه. مثل این مثال زیبان ابو گفت غلامهو منتظر. این را اولی ترکیب کنید، زی مبتدای اول، ابو مبتدای دوم، غلام مبتدای سوم، منتظر خبر غلام، بعد جمله غلام منتظر، منتظر خبر عرب، جمله عرب و غلام منتظر خبر سی. درست یا نه؟ خبر دی. خب الان مجموع جمله زیدان از اون همه برای اون همون برای چیه؟ کبرا. کبرا است دیگه. گناه همون برای چیه؟ صغرا. یعنی فقط صغرا است، اون مجموع فقط کبرا است. اما جمله ابوها غلامه ممتلئ، دقت کنید تکرار نمی کنم، جمله ابوها غلامه ممتلئ نسبت به مجموع زید و ابوها غلامه ممتلئ صغرا، نسبت به غلامه ممتلئ صغرا. دقت کردید؟ نسبت به مجموع جمله صغرا، اما نسبت به جمله که درونشه کبرا میشه. این از نکته اول. گاهی هم جمله نقطه دومه هم دیدم که روشن آرهشون میکردن، گاهی هم جمله نه صغرا بله مثل چی؟ نه صغرا نه صغرا مثل چی؟ مثل فارا زیدون، مثل زیدون قائمون، زیدون قائمون، خواهی میکنم زیدون قائمون، قائمه زیدون، زیدون قائمون، اینا جملاتی هم که نمیشون میگیم صغرا، نمیشون میگیم صغرا. این هم از نقطه دوم. نقطه سوم ببینید، اینو بارها گفتیم تقریبا همه جا همینطوریه مگر برخلافش تصریح بشه. ما که گفتیم مبتدا خبر، مثلا صغرا خبر مبتدا اگر جمله باشد، یا کبرا گفتیم مجموع مبتدا و خبری که جمله است، مرادم از مبتدا خبر اما از بالفعل بدل اصل. مثلا ما مبتدا خبر بالفعل بود، اما اگر در اصل هم مثلا خبر باشن همین حکم جاری نیست. مثلا نواسخ بیاد در سرشون، نواسخ بیاد، این نزیدم قام ابو، این نزیدم قام ابو، مجموع میشه چی؟ مجموع میشه هست؟ کبرا. قام ابو میشه هست؟ صغرا. عبارت رو دقت کنم دوستان، این نکته هست حالا من نمیدونم تردید دارم منتقل کنم یا نه، اینه فرصت میشه عرض کنم. عبارت رو الان بفرمون دارم، الحدیقت رابعه الجملت و ما یتبعها، حدیقه چهارم پیرامون جمله و آنچه که تابع جمله هست. این مبایدی که مربوط به جمله هست ممکنه ما در ضمن جمله مطرح کنیم، مثلا رابطی موجود در جمله، این جمله رابط میخواد یا نمیخواد، این چیزی مرتبط به جمله هستیه. الجملة کلمت قول تضمن کلمتین به اسنادن، قولی که متضمن دو کلمه است یا بیش از دو کلمه به وسیله اسناد، به اینو کامل توضیح بدم معطل نمیشن. خب با تعریفی که ما کردیم نتیجه گرفتیم که جمله اعم از کلام دیگه، اینو اول سال ما گفته بودیم، اول ثمریه صحیح اعم ملان کلام، جمله اعم از کلامه، چون تضمن کلمتین به اسنادن، ممکنه صحت ثبوت داشته باشه ممکنه نداشته باشه. دیگه نگفت مفیدن، نگفت قول مفیدن، لفظ مفیدن، چون افاده معنیش این صحت ثبوت داشته باشه. فهیه اعم من الکلام اندن اکثر، در نزد اکثر نهجر شما عرض میکنم که اعم کلام است. این که من اینو از خارج عرض نکردم، بعضی مثل جناب زمخشری در کتاب مفصل ایشون قبول نداره که جمله عمل از کلام باشه، اینکه ایشون میگه ان در اکثر در مقابل کیه؟ در مقابل زمخشری در کتاب مفصل است که اونجا ایشون قبول نکرده این عمل بودن رو. فا این بوده ات جمله اسمی و فعلیه رو میخواد برای شما تعریف کنه، اگر آغاز بشود جمله بسم به وسیله یک اسمی فصمیتون، فصمیتون یعنی چه؟ یعنی فهیه اسمیتون، جمله جواب شرطه دیگه، این جمله اسمی است، نه همه زیدان قائمون و هم تصمیمو خبر لکن. مثال اول که روشنه، مثال دیگه چرا میزنم؟ بخواد بگه مستر اولا حکم صریح رو داره و این زیدان قائمون، چرا مثال میزنه؟ خودش میگه اذ لا ادرک بالحرف، اذ لا ادرک بالحرف، اعتنائی به حرف نیست. ما درست بسید اول جمعه اگر اسم بود اسمی هم خب اینجا حرفه، اما حرف نکاری نداریم، همون میزنیم کلا میگه سوال کلمه بعدی حرف میکنیم، اذ لا ادرک بالحرف، خدا حرف کاری نداریم، بزا اسمی هم او به فعلیم، اگر به نفعه فعل آغاز بشود بده ات به فعلیم جمعه ففعلیتون، جمعه شود فعلیه، کقام زیدن که مثال دوشنه و حلق قام زیدن، چرا حلق قام زیدن نمیگه؟ افلا افرسه به حرف، بخواد بگیره حرف اعتبار نیست، و حلما زیدن ضربته، حلما زیدن ضربته، خب حلما که حرفی تا بشته بریم، زیدن هم بشته نداریم، زیدن هم بشته نداریم، چرا؟ چون بین حلما و زیدن یک ضربته در تقدیره، ببین اینجا ما دو جمله داریم ها، دقت کنیم اون ضرب تبوی مذکور رو میگذاریم کنار، اون حال شاهد شاهد ما نیست، اون فعلی هست که جمله دیگر است، اما خود زیدن مفعول فعل مقدره یک جمله تشکیل داده، اون مقدر رو حساب میکنیم، خودش بعد میگه و یا عبدالله و همچنین و اون احد من المشرکین استجاره کرد لعنه، این لعنه میگه دلیل چیه؟ دلیل کتاب سر آخره، بلا مثال اول دوم که روشن بود دلیل ستامه، چرا ستامه دار آخر جمعه فعلیند؟ حلا زیدن یا عبدالله یا این احدون، چرا نجمه فعلیند؟ لعنه مقدره که المذکور، مخاطب که تو حلا اینا فعل مقدره، بس المقدر حکم مذکور، حلا زیدن این حلا زرد زیدن، یا عبدالله یعنی بر او، یا اطلو به عبدالله، عد او عبدالله، این احدون برای مشتکل استجاره که یعنی این استجاره که احدون، استجاره در تقدیره. خب ثم ارادت می فرمان عزیزان این وقت از خبرن فتو خبرن، اگر جمله خبر واقع بشه پس صغرا، یعنی اسمش میذاریم صغرا، جمله که خبر واقع میشه قامه و زیدن قامه، او کان خبر المبتدا اسمها جملتن، یعنی باشد خبر مبتدا در این جمله جمله، جمله ای که خبر مبتداش جمله است، به اون مجموع جمله ای که خبر مبتداش جمله است میگیم بله فکبرن، بهش میگیم کبرا. نه به زیدان قامن ابوه، تو مثال زیدان قام ابوه فقام ابوه، خود قام ابوه چیه؟ صغرن، صغرن درجه دارم دیگه، صغرن بوده خبر دیگه، سوق رایون یا مضمون ماغم مفتوح دوله متحرد ماغم مفتوح قلب علف میشه سقران، علف اند التقاء ساکنه مفت میشه سقران، شبیه باب قاضی از قوارش فرق میکنه، بل جمع او بله کبران، همه ملل مال عدو کبرا محصول میشه. وقت تکونو صغرن و کبرن به اعتبارن، یک جمله هم صغرات هم کبرات به اعتبار، مانند زیدن عدوی قرامنون بلند فرمان عزیزان منطلقون. وقت ما تکونو صغرن ولا کبرن، قوی هم نه صغرات نه کبر، قوی هر دوش بده اعتبار، قوی هیچ کدوم نیست، نه صغرات نه کبرات، لا تکونو صغرن ولا کبرن که قامه زیدان، از قامه زیدان یا زیدان معالی جمله اسمه نمیده، جمله اسمه یه خبرش، خبرش جمله نباشه. اگر خبر جمله باشد یا میره داخل بر بالاخره به اعتبار کلش کبرا قرار میگیره، به اعتبار جمعش صغرا قرار میگیره، یا حتی ممکنه درونش جمله باشد که به اعتبار کبرا باشد به اعتباری صغرا باشد. اما اگر فقط فعلیه باشه یا فقط اسمیه باشد، نه یک داخل و جهنم بندی استباه زیاره بر لسان آقایی نهایی که دو جمال بحث میکنن ذات الوجهی که معمولا میگن اسمیت صادر فعلیت العجوز، یعنی مثل زیدان قامه دو وجهیف مجموعش اسمیت خبر مبتدا فعلیه است. یک تذکری من بنا داشتم بدم دوستان بگه که یک سلام این تذکر رو دقت کنن اجمالا بخونیم مثلی
اللهم صل على محمد
وآل محمد. این نکته خوبیه دوستان، بعد جمل باید نمی کنم، ما سفارش میکنم حتما بخونم، یعنی انشالله رسیدید باب دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم از مغنه رو بخونید، حداقل مغنه العدید، بلکه مغنه العدید، ولی مغنه العدید خیلی ضرورتی نداره چون فقط شما باب اول و چهارم رو میخونید، باب دوم جمل، باب سوم شبه ظرف، باب چهارم که میخونید، باب پنجم بحثای بسیار خوبی داره. محضر شما عرض کنم باب شش و هفت و هشت هم مفصل نیست، خیلی کوتاه، اما اونجا هم بحثای خوبی داره، بعضا توجه به معنا، توجه به لفظ، تفاوتهای اینها رو اونجا بحث کرده. یه نکته عرض کنم، ببینید نسبت به تفسیر جمله کبرا و به طلع صغرا یه اختلاف نظری ایجاد شده، اختلاف بیان دارن آقایون که اثر داره در یه جایی، اثر اصطلاحی ممکنه باشه، خب اثر دیگه، اثر اصطلاحی است. بعضی از آن آیات اینجوری تفسیر میکنن، ببینید اینجوری تعریف میکنن، میگن جمله کبرا جمله اسمیه ایست که جمله اسمیه ایست که خبرش جمله باشد. بعضی اینجوری تعریف میکنن، میگن جمله کبرا جمله ایست که خبر مبتدا در آن جمله جمله باشد. فرقش چیه تو تعریف؟ بله؟ هیچی؟ در جای دوستان میگن هیچی؟ در تعریف اول گفتیم جمله اسمیه ایست که، در تعبیر دوم چی گفتیم؟ گفتیم جمله ایست که. بدون اثرش کجا روشن میشه؟ این مثال از دیگر من دقت کنم، زمن تو زیدن یقوم و یعنی یاد ارز کردم مواسخ هم مفرد الاصل هم حکم مفرد الفعله داره، همین که لحظه پیش ارز کرد. حالا من از تو سوال کنم، این جمله رو، این مجموع این جمله رو میگید جمله کبرا یا نمیگید؟ اینو میگید کبرا یا نمیگید؟ بله؟ میگیم جمله کبرا یا نمیگیم؟ اگر تعریف کنیم بگیم جمله اسمیه ایست که خبرش جمله باشه، نه نمیتونیم، چون این جمله فعلی هست، اسمیه نیست. اما اگر چی بگیم؟ بگیم جمله کبرا جمله ایست که خبر مبتدا درون این جمله جمله باشه. خب خبر مبتدا یعنی معدوه درون این جمله جمله است، یعنی معمول خبر مبتدا بالعصر دیگه، بالفعل خبر نیست بالعصر، نه خبر مبتدا بالعصره، این میگن جمله. لذا این اختلاف، بعضی ها این جمله رو کبرا میبرن، در نتیجه این جمله رو صغرا میبرن، بعضی نه. میگن اینجا میگن آب کبرا و صغرا، نه این نه کبرا است نه صغرا است. بعدی دلیل حالا من چرا گفتم اینو؟ ظاهر کلام مرحوم شیخ چیه؟ اولی یا دومی؟ بله؟ اولی یا دومی؟ اولی دومی؟ تعجب ما باید شد بگید دوم یا نه؟ ظاهر بیان مرحوم شیخ دومی است. ایشون چی میگه؟ کبرا رو چطوری تعریف کرد؟ دقت کنید عزیزان، کبرا رو چطوری تعریف کرد؟ دقت کنید، اوکان خبر المبتدا فیها، خبر المبتدا درون این جمله جملتن فکبرن، خبر مبتدا درون جمله جمله. نگفت اگر خبر مبتدایی باشد که خبر جمله اسمی است، نگفت جمله اسمی که خبرش مبتدا باشه، نه گفت خبر مبتدا درون جمله جمله باشه. خب اونجا خبر مبتدا درون جمله جمله است دیگه، ظاهره وقتیش میده که این مورد رو در بر میگیره. اختلاف مرحوم سید داره، ابن هشام داره، دیگران هم نقل کرده هم. خب اجماع، این اجماع رو دقت کنید، فرق رو داره کنم دقت کنم عزیزان. آشنایی به اصطلاح، یه اصطلاح این محاوره است. شما نام این رو چی میدونید؟ این چی اسمش؟ قلم، ماجی کنه هرچی. چرا اسم رو یاد گرفتیم؟ برای چی؟ یه من باید حالا این تعبیر شاید بگم ذهنیت انسان تو نگاه اول مثلا تعبیر مناسبی نیاد، اما واقعیت همینه دیگه، تو همه علم همینطوره. وقتی بچه به دنیا میاد پدر و مادر چیکار میکنن؟ مفهوم شناسی یاد میکنن دیگه. این مثلا میگم آقا این جیز داغ نزن، دست نزنید، درسته؟ این مفهوم رو براش با یک تصویری روشن میکنن. خب چرا؟ چون این کم کم میخواد تو محاوره قرار بگیره، میخواد نه این همه اصطلاحه. ما از این بعد ممکن این اصطلاحات رو حتی تو جمال، خب ما دیگه تقریبا بعد از این باب بحثی نداریم تا باب دوم بگنیم، ولی اگر میخواد بحث بشه خب این اصطلاحات باید صورت بپذیره. به جایی که کلام تطویری ایجاد بکنیم بگیم جمله صغرا این گونه است، جمله کبرا این جوره این گونه است، جمله صغرا این گونه است، جمله کبرا این گونه است، این گونه است. بعد میگید این اصطلاح شناسیه. ولی من اما اول عرض کردم تعبیر اصطلاحه، تعبیر اصطلاحه. البته این قلم و عرض و سماع اون مال عرف عامه، در عرف خاص وقتی در یک علم معرف میشید اصطلاح مبادی تصوریه، مفاهیم الفاظی ما برای علم میخوام به کار ببریم. دو تا مهدی وقتی میخوام با هم دیگه مذاکره علم میکنن باید حرف اونو بفهمن، نه بفهمن بله خود بفهمن دیگه. بذار شما باید الفاظ رو، معانی الفاظ رو خوب تبیین بکنید. این اصطلاحه اجمال. دقت کنم عزیزان من، اجمال مسئله تا آخر باب، تا آخر حدیقه چهارم است. ایشون این نکته رو میخوام مطرح کنم، سر رو بالا کنید دقت کنید. ببینید ما جمله هایی داریم که محل اعرابی دارد، جملاتی که محل اعرابی داره، یعنی جملاتی که در حقیقت جانشین نقشه های مفرد میشه. مثلا جمله که خود همین مثالی که ما کبر دیدید، جمله که خبر واقع میشه، خب میشه محلن ما یک تعداد جمله داریم محل اعرابی داره، هفت جمله معروفه. تعداد جمله داریم محل اعرابی نداره، هیچ جمله اعرابی نداره بلا محل نسبت به اعرابه، اونم فقط هم هفت. یک به یک جملاتی که محل اعرابی داره، یک به یک جملاتی که محل اعرابی ندارن، ایشون مطمئن میکنن کلیات از مباحث رو که لازم میدونن اشاره میکنن. بذار ما نام این جمله رو بخونیم، تو نامش که تعدادی نمیخواد بدیم که بله یک به یک وارد بشیم. اجمالا الجمل التي لها محل، جملاتی که برای این جمل محل اعرابی سبع، هفت مورده. الخبریت، جمله خبری، والحالیت والمفعول بها والمضاف الیها، مفعول به مضاف الیه، جمله که مضاف الیه واقع میشه. والواقعت جوابا لشرط جازم، جمله که جواب شرط جازم قرار میگیره، یعنی شرطش جزم دهنده باشه. این یک یک میاد. والتابعت لمفرد، جمله که جمله تابع یک مفرد قرار میگیره. و تابعت به جمله کن لها محل، جمله که تابع یک جمله دیگری کلمه جمله مطلوب لحام حد به محل ایرانی داشته باشه. اگر جمعه مطمی محل ایرانی نداشته باشه کارم نداره دیگه، اون باید داشته باشه که اینم داشته باشه. این هست مدت این لامحلمه ها جمالی که محل ایرانی نداره سب اون ایزن اون هفته المستعنفتون و المعترضتون و التفسیریتون جمله مستعنف معتر به تفسیری و صلت جمله سلی و المجابه به هر قسم جمله برای قسم جواب داده شده به این جمله قسم و المجابه به هر شرطن غیر جازم جمله که جواب شرط قرار میگیره برای چه شرطی؟ جازم نداشه مثل اضاف مثل لو و تابع اصل مالا و حلالا جمله که تابع قرار میگیره برای جمله که محل اعرابی نداره. یه جمله‌ای که تابع باشد برای مفردی که محل اعرابی ندارد معنا، چون هر مفرد اعراب داره دیگه، مفردات همیشه اعراب در حال اعراب لفظی اعراب محلی. تفصیلن یک بیت بعد ورود پیدا می‌کنیم این جمله مثلا کنیم. دوستان میگن ده دقیقه قبل از نماز تعطیل کنیم. خود سر بحث هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.